بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که برای اجرای اصول عملیه و اصول لفظیه مدارکی وجود داره. در اصول عملیه مدرک بنای عقل است بر قبح عقاب بلا بیان و تحقق این موضوع، یعنی این ظرف که عدم البیان باشه با عدم الفحص امکان پذیر نیست، بلکه در خود عقل و بنای عقل بر تحقق موضوع برای اجرای اصول عملیه وجوب فحص هم خوابیده و الا لازم میاد که حتم شریعت باشه و حتم احکام باشه و به طور کلی در هر موردی کسی به سراغ حکم نره و به مقتضای اصول نافیه برای احکام تکلیفیه هر کسی عمل کنه. مطلب دوم دلیل شرع بود، اعم از حدیث رفع، اعم از حدیث و روایت از می شود که عدم نقض یقین به شک که مقتضای استصحابه و همینطور ادله دیگر که ادله اباحه و ادله حل شرعیه هستند. اینها همه در ظرف فحص از حکم و فحص از دلیل اینها موضوع پیدا می کنند، نه در ظرف عدم فحص، و این به مقتضای حکم عقل است و سیره عقلائیه است و سیره متشرعه. و اما در اصول لفظیه عرض شد که مدرک برای اجرای اصول لفظیه مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، اصالت ظهور، اصالت الحقیقه و امثال ذلک، این مدرک عبارت است از دو چیز. اول اینکه مش و دیدن مولا بر اجرای عمومات و اطلاقات یا ظهوراتی است و به دنبال آن با دلیل منفصل مقیدات یا مخصصات و امثال ذلک رو ذکر میکنه و این مسئله موجب میشود که عبد در مقام اطاعت به صرف القاء عام یا اطلاق در مقام عمل بر نیاد، مگر اینکه فحص کنه. این یک دلیل. دلیل دیگر این که تمسک کردن به علم اجمالی بر اینکه عبد در مقام اطاعت علم اجمالی دارد که یک سری ما مخصصات و مقیدات منفصلی داریم، در اون کتاب‌هایی که در دست ما هست و در اون عموماتی که آمده، در اون کتابی که در اینجا آمده مثل قرآن کریم و روایاتی که در این کتاب مدونی که در دست ما هست، مخصصاتی وجود دارد که لو اثرنا علیه لظفرنا علیه، ما اگر بخوایم تفحص کنیم بهش میرسیم. پس بنابراین به از می شود که بر مبنای تمجیز علم اجمالی عرض کنم حضورتون که وجوب فحص بر مخصص و مقید لازمه. اشکالی که به نظر رسید بر این مسئله صرف نظر از اون اشکالاتی که حالا عرض خواهد شد این است که بحث از اصول عملیه و به طور کلی، حالا خب در اصول لفظیه که این سر و کارش با مجتهده و مجتهد با اصول لفظیه سر و کار داره، ولی به طور کلی با در اصول عملیه دیگه مکلف و از اون شود که عامی با استصحاب و براءت و قاعده حل و امثال ذلک سر و کار داره. اون دیگه یه همچین علم اجمالی نمیفهمه که حالا فرض کنیم که در کتبی که به عیدینا هست در اینجا از اون شود که احکام الزامیه در مقابل ادله نافیه برای احکام تجویزیه آمده، بلکه به مقتضای از اون شود که این ادله‌ای که در دست داره مثل استصحاب و مثل ادله براءت و براءت عقلیه و براءت شرعیه و قاعده حل و قاعده طهارت، این در اینجا از اون شود که عمل میکنه و اصلا سر و کاری با کتب و اینها نداره عامی، تا اینکه ما بخوایم بگیم که بر اساس علم اجمالی که داره در اینکه در این کتاب‌ها مخصصات و امثال ذلک آمده، اینها او را ملزم میکنن به عدم اجرای اصول عملیه الا بعد فحصن مخصص یا بعد الحکم الالزامی. این اصلا مربوط به این نیست. حالا در هر صورت صرف نظر از این قضیه، در اینجا به مدرکیت علم اجمالی برای هر دو دسته از اصول عملیه و اصول لفظیه اشکال وارد شده. چون نخیر علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست، بلکه ما برای وجوب فحص باید به دنبال دلیل دیگری بگردیم. علم اجمالی نمیتونه دلیل باشه. اشکال اول این که ما دو علم اجمالی در اینجا داریم. علم اجمالی اول این که اصلا در شریعت یک احکام الزامیه آمده، حالا اهم از این که در اون کتاب هایی که بعیدینا هست یا اینکه نه، اهم از اون کتاب هایی که بعیدینا هست، ممکنه در یک کتاب های مدونه باشه در دست ما نباشه، کتاب های مخطوطی باشه با مثال در بلاد متفرقه و در اونجا مخصصاتی آمده، پس بنابراین اجمالی ما را ملزم میکنه بر این که خب ما این اصول عملیه را نتوانیم اجرا کنیم. این یکی. یه علم اجمالی دیگری هم ما در اینجا داریم که این علم اجمالی صغیره. اولی علم اجمالی کبیره، دومی صغیره، و او این است که علم اجمالی داریم در این که این کتاب هایی که در دست ما هست بالاخره توش یه مخصصاتی هست، انقدر میدونیم. حالا اون مخصصات به کجا میخوره این رو نمیدونیم. باید اگر ما رفتیم و در این کتبی که به عیدینا هست تفحص کردیم و به یه سری از مخصصات ما برخورد کردیم، به یک سری از مقیدات ما برخورد کردیم که این مخصصات این عام و یا این اطلاقات و آمد قید زن، این علم اجمالی صفحه منحل میشه. چون وقتی که ما علم داریم بر این که از کنیم که من با مثلا این از شاید حضورتون که ما در این کتابی که در بعیدینا هست اصلا بودیم که یک سری ما مخصصات داریم، بعد آمد این از میشود که مخصصاتی که پیدا کردیم با همون عمومات ما آمد چیکار که تطبیق کرد. یعنی فرض کنید که مثال ما 1000 تا عام داریم در روایات و در آیات و اینها، در این کتابی که بعیدینا هست 1000 تا در مقابل 1000 تا چی ما مخصص و مقید پیدا کردیم. خب این میاد اصلا علم اجمالی رو به کل چیکار میکنه؟ منحلش میکنه. مثل این که فرض کنید که منبار مثال این، بله، اما این باعث نمی شود که اون علم اجمالی کبیر منحل بشه، چون علم اجمالی کبیر تعلق گرفته بود هم به از می شود که کتب هم به غیر کتب، یعنی هم به مدونات که در دست ما هست و هم به غیر مدونات اونایی که در دست ما نیست. خب این مقدار که تکافی او رو نمی کنه، پس بنابراین اون علم اجمالی کبیر به حال خودش باقی میمونه.
علم اجمالی ما اگر علم اجمالی ما چقدر
بود؟ این که هزار تا مقصد نه، اون در علم اجمالی صغیر ما اینو داشتیم. پس اونی که ما در علم اجمالی صغیر وقتی که ما به کتب مراجعه کنیم میبینیم، پس اونی که مثلا در مقابل هر عامی، در مقابل هر عامی یه مخصص هم آمده، درست یا؟ خب حالا که در مقابل این عام این مخصص آمده، این علم اجمالی صغیر ما منحل میشه. اما ممکنه همین عامی که الان در اینجا آمده مخصصش در یه جای دیگه هم باشه، یعنی یه مخصصی در یه جای دیگه غیر از این کتابی که مدونه هست در اونجا داشته باشه. اگر ما علم اجمالی کبیر نداشتیم، این عام ما خاصی که در مقابلش هست و هم تکافی میکنه. نه نه، دایره اون علم اجمالی کبیره، یعنی مقداری که تکافی میکنه اون بیشتره. اگر این به اندازه بشه شبه بدیه میشه. حالا البته این اشکال شما جوابی که میفهمه اینم خودش میاد به اصطلاح در تقریر اشکال دیگر مرحوم نایمی. پس بنابراین علم اجمالی ما منحل نمیشه. وقتی که علم اجمالی ما منحل نشود، این علم اجمالی چون این علم اجمالی صغیر داخل در اون علم اجمالی کبیر هست، لذا این فحث ما در این علم اجمالی صغیر هم باعث انحلال اون نخواهد شد، چون این چیه؟ داخل درونه. یعنی اون علم اجمالی اول، بله اگر ما اون علم اجمالی اول رو نداشتیم، فقط علم اجمالی ثانی بود، این انحلال پیدا میکرد. مثل این شام فرنبا و مثال میدونید، این لباس فرض کنید که یه جاست چیه؟ مثلا نجسه، یه جاش نجسه نمیدونید. بعد وقتی که فرض کنید که منباب مثال با قرائن و این حرفا به دست میارید بر این که اون مقداری که علم اجمالی داشتید و نجاست همین مقداریش که الان علامت روش هست، فرض کنید که رنگش فرض کنید که با رنگ بقیه جاهاش فرق میکنه، همین جا رو چیکار میکنید؟ آب میکشید. با آب کشیدن این علم تفصیلی موجب علم اجمالی حقیقی میشه، نه حکمی. اصلا حقیقتاً علم اجمالی رو بر میداره دیگه، اصلا نجا شبه بدوی هم اصلا در اینجا نداره، هیچی در اینجا نداره. ولی اگر فرض کنید که من باب مثال یه جای از این لباس، همونطوری که اون موقع خدمتون عرض کردم در اون بحثای چند روز پیش، میدونید یکی از این جای لباس چیه؟ از شاید حضورتون این لباس نجس شده، بعد یه جایی از این لباس قطعا میدونی در اینجا پاک شده، آیا این پاک شدن بعدی میاد علم اجمالی را حقیقتا منتفی میکنه یا حکما منتفی میکنه؟ یعنی اون حقیقتا که منتفی نمیکنه، باز ما شک ما با حال خودش هست، یعنی برمیگردی شک ما به شک بدوی میشه. یعنی علم اجمالی ما که در ظرف شک بود، شک به اینکه یکی از اینها، اون شک به حال خودش باقیه، اما موضوع عوض میشه. عوض شدن موضوع به این معنی که یه قسمت از پنج قسمت اون از میشود که موضوع برای علم اجمالی بود، الان یه قسمت از چهار قسمت، یه قسمت چون یقین داریم پاک شده، پس این یه قسمتی که پاک شده از دایره علم اجمالی آمد بیرون.
یقین نداریم
که
این لباس نجس، نه اول من یقین
داریم
من یک پنجمه ای رو همچون گدره‌ای شستم، امکان داره این یک پنجمی که من
شستم منطبق باشه بر همون، درسته؟
پس بنابراین علم دیگه ندارم، یعنی دیگه نمیتونم بگم به حضرت عباس این نجس،
ولی باز در این، ولی باز شما در اینجا باز شک دارید که ممکنه این شک در اینجا میاد باعث میشود که علم حکم علم اجمالی رو برمیداره، اما حقیقتاً اون شک رو از بین نمیبره. یعنی اون شکی که علت برای علم اجمالی بود، علم تفصیلی که علت نبود، یعنی اون شک رو بر نمیداره در اینجا، ولی موضوع رو به طور کلی عوض میکنه. در اینجا مسئله همینطوره. مرحوم نائینی به این اشکال جواب میدن. پس بنابراین باز وجوب فحص از اون چه که در ایدی ما از کتب هست، این وجوب فحص این عرض میشود که باز به حال خودش باقیه. یعنی ما باز چکار کنیم؟ باز فحص کنیم. پس این وجوب فحص علتش علم اجمالی نیست، چون اگر علم اجمالی بود با انحلال علم اجمالی وجود فصل هم برداشته میشه، یعنی در واقع با وجود فصل به حال خودش باقیه. ایشون میفرمایند که مسئله ما شبیه این میمونه که در یک قطیع غنمی که اینها مرکبن از سود و از میشود که بیز، غنم اسود و غنم ابیض در این، از میشود که گله در این قطیع وجود داره، ما یه علم اجمالی داریم بر این که در مجموع این قطیع غنم عد می شود که من با مثال 10 تا موتوره هست. اینو در اینجا می دونیم. یا مثلا موتوره هست، حالا مقدارش هم نه، موتوره در اینجا فرض کنید که من حیث المجموع هست. از یه طرف ما یه علم اجمالی داریم بر این که در آن قطیع بیز از غنم فرض کنید که در اونجا چیه؟ موتوره هست. حالا ما علم تفصیلی پیدا کردیم بر این که این گوسفند خاص، این غنم خاص یا این دوتا غنمه، این در اینجا چی هستن؟ این در اینجا موتوع هستن. علم اجمالی صغیر ما منحل میشه با علم تفصیلی، ولی اون علم اجمالی اول به حال خودش باقی مونه که ما گفتیم که در دم قطعی غنم ما هنوز چیه؟ هنوز اونجا موتوع در اونجا وجود داره. چون اون علم اجمالی در اونجا وجود داره، پس باید از همش باید اجتناب کرد، یعنی هم از اسودش باید اجتناب کرد، هم از ابیضش باید اجتناب کرد، چون اون به حال خودش چیه هست. به عبارت دیگر این علم اجمالی صغیر ما یک حکم جداگانه برای خودش درست کرده،
اما اون حکم علم اجمالی کلی ما، یعنی ما اندر اینجا احتمال میدیم، ما در اینجا احتمال میدیم که نخه در همین قطیعه بیز باز هم موضع وجود داشته باشه. یه وقتی علم تفسیری ما میاد میگه که یک موضوع در این است و لاغیر، پس این قطیعه بیز از دائره علم اجمالی اصلا به طور کلی میاد بیرون. اینجوریه، یعنی علم تفسیری خورده به این که فقط از میشود که قطیعه بیز از غنم فقط یک موضوع در اینجا وجود داره، اونم همینه. پس به طور کلی این اصلا از قطیعه بیز از به طور کلی میاد بیرون، میمونه فقط قطیعه چی؟ اسود سود در عدد میشود که غنم. به مقتضای علم اجمالی اولی کبیر که ما داشتیم، فقط در اینجا علم اجمالی ها تعلق گرفته است به این قطیعه چی؟ به این قطیعه سود، باید از این اجتناب کرد. اما قطیعه بیز از دایره میره بیرون. ولی در اینجا علم تفصیلی ما نمیاد بگه این موضوع است و لاغیر، نه، میاد میگه این موضوع است، احتمال میدیم اون علم اجمالی که ما داشتیم این منطبق بر او باشه. بله، اون علم اجمالی ما فرض کنیم که من باب مثال در این که الان در اینجا قطیعه بیز هست، این یه مورد میاد اینو خارج میکنه، وقتی که اینو خارج کرد این از علم اجمالی صغیر ما میره کنار. مثل درست مسئله که مربوط به صوب از میشود که نجس و متطهر من در اونجا مثال زدم، اون قطیعه سود میاد در اینجا چی؟ به حال خودش باقی میمونه و میگه خب ممکنه در قطیعه سود موتوعه باشه، ممکنه غیر از علم تفسیری شما یه گوسفند دیگه هم در اینجا چی باشه؟ موتوعه باشه، احتمالش هست، چون علم اجمالی کلی من با مثال ما داریم. مرحوم نارین در اینجا میفرماید که شما باید ببینید دایره علم اجمالیتون در اینجا چیه؟ آیا حدی برای علم اجمالی کبیر در اینجا تصور کردی یا نکردی؟ وقتی که شما میگید که من علم دارم برای این که در مجموع این قطیعه غنم چه سود و چه بیز در اینجا موضوع وجود داره، آیا گفتم 10 تا؟ آیا گفتم 5 تا؟ یا نگفتم؟ همینقدر میدونم من باب مثال در این مجموعه از این قطیع موتوعی وجود داره. خب این از این. از اون طرف من میدانم در این سفیده به خصوصش هم چیه؟ این موتوعه وجوده. یعنی دو علم اجمالی دارم، علم اجمالی که داخل در تحت شکم اون علم اجمالی دیگه است. خب وقتی که ما به علم تفسیری برسیم بر این که یکی از این از میشود قطیع بیز این اشارت حضورتون که موتوع است، ممکنه همین منطبق باشه بر اون طرف علم اجمالی که تعلق گرفته به مجموع قطعی غنم. احتمال نمیدیم؟ و احتمال میدیم دیگه. در اینجا علم اجمالی کبیر شما نیامده مورد رو هم زیادتر کنه که، نه، فقط علم اجمالی دایرش وسیع‌تره. مثل که یه وقتی شما تعلق میگیره علم اجمالیتون به یه متر از این فرش، که یه جایی از این یه متر به خصوص که در گوشه غربی فرض کنید، در گوشه کنان به اندازه فرض کنید اندازه یه وجبش نجس شده، این الان یه وجبه که در تعلق گرفته است به یک محدوده خاص. یه وقتی علم اجمالی تعلق گرفته به همین یه وجب، مثلا این یه وجب دایرش وسیع تره. حالا از علم اجمالی کبیر تلف عدمی شود که قابل احتراز را هم زیادتر که نمی کنه، همون مقداره، ولی دایره اجمالش رو تازه بیشتر می کنه. یعنی میگه اگر دایره اجمال در یه متر بود، ها دایره اجمال شده در 10 متر، ولی نه این که مقدار زیادتر بشه. پس بنابراین وقتی علم تفصیلی تعلق میگیرد به یک موتوعه از اشراط روی که این موتوعه خاص وقتی که تعلق میگیرد در اینجا، این ممکن قابل انتباه باشه بر هر دو، بس بنابراین اصلا فرق نمی کنه. این موتوع بیز قطیعه بیز و اون قطیعه سود من حیث المجموع تعلق گرفته از علم تفصیلی به یک فرق، و این فرق قابل انتباه بر همون علم اجمالی کبیره بر مجموع صغیره، و این آورد بیرون بقیه میشه شبه بعدی. پس بنابراین الان در اینجا با توجه به این اصطلاح قضیه، وقتی که علم اجمالی تعلق گرفته است که ما در شریعت من حیث المجموع چه کتابی که به دست ما هست و چه اعم از اون کتابه مدونه به ایدینا مخصصات و مقیداتی وجود داره، و ما به واسطه از میشود که تفحصی که در این کتاب کردیم به یه سری مخصصات رسیدیم که میتواند منطبق بشه بر اون علم اجمالی کبیر ما، میتونه منطبق بشه. یه وقت اون علم اجمالی کبیر ما مقدارش مقدار 2000 تا مخصصه، یه وقتی نه اصلا نمیدونیم چقدره، فقط همینقدر میدونیم که مخصصاتی ما داریم. وقتی که ما همینقدر بدانیم، پس بنابراین این مقدار چون میتونه منطبق بشه، این مقدار با تفحص خارج میشه، برای شبه بعدی میشه، در اونجا اصول نافیه میشه چیکار بشه، در اونجا جاری بشه و هیچ اشکالی دیگه پیش نمیاد. پس بنابراین این در اینجا علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص میشه، به عرض میشود که بقای علم اجمالی وجوب فحصه، به انتفاع علم اجمالی وجوب فحص هم از بین میره. پس وقتی که ما فحص کردیم و ظفر به دلیل پیدا نکردیم، علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشه. این اشکال اول، که این اشکال عرض کنم که البته مرحوم نائینی میفهمن اشکال
قبلا خدمتون عرض شد، نه چه اشکال داره که ما حتی در اصول لفظیه هم قائل به توسعه بشیم، بگیم یه مخصصاتی هم در این اصول کتب مدونه در ایده ما وجود داره، هم مخصصاتی ممکنه در همون کتبی که غیر مدون است و به ایده ما وجود داشته باشه، ولیکن در اینجا ثمره دیگه برای اون نیست، یعنی ثمره ای نداره. حالا فرض کنید که من با مثال ما علم اجمالی هم داشته باشیم، برای اینکه ممکنه در غیر از این کتب مخصصی وجود داشته باشه، وقتی که ما نتونیم به او برسیم، وقتی که ممتنع باشد عادتاً و متأثر با یا متعذر باشد عادتاً عدم وصول به اون کتب مدونه، پس بنابراین در اینجا دیگه دلیلی برای مخصص دیگه وجود نداره و ما میتوانیم این رو چیکار کنیم؟ عرض کنم حضورتون که به حتی اصول لفظی هم توسعه بدیم. این اشکال اول. اشکال دیگری که کردن و هم شامل اصول عملیه میشه هم شامل اصول لفظیه میشه اینه که ما یه علم اجمالی داریم، اصلا ما به کبیر کار نداریم، ما علم اجمالی داریم در این کتبی که در دست ما هست، در این کتب یه سری مخصصات و مقیداتی وجود داره، درسته؟ وجود داره دیگه. الان کتابی که در دست ما هست یه سری هست، خب ما آمدیم و به یک سری از مخصصات و مقیداتی رسیدیم، قیود رو پیدا کردیم، خاص رو پیدا کردیم و توانستیم عام و اطلاقات رو با این چیکار بکنیم؟ تخصیص بزنیم. آیا ما میتونیم چند تا عام داریم و چند تا خاص در مقابلش داریم؟ اینه که نمیدونیم. ما میدونیم یه سری عام داریم و در مقابلش هم یه سری مقید و مخصصی هم هست. آمدیم و فرض کنیم که منبار مثال تفحص کردیم، این عمومات رو مخصصاتش رو پیدا کردیم یا این اطلاقات و مخصصاتش رو پیدا کردیم، آیا پیدا کردن عمومات یه سری مخصصات یه سری عمومات و پیدا کردن اطلاقات برای این که خب یه مقیداتی برای این اطلاقات هست، آیا باعث انحلال علم اجمالی ما میشه یا نمیشه؟ باعث انحلال علم اجمالی میشه، یعنی باعث میشود که این علم اجمالی ما چی بشه؟ منحل بشه. وقتی که علم اجمالی منحل شد، پس ما در هر شبهه دیگه نیاز نداریم به دلیل مراجعه بکنیم، به جهت اینکه این مقداری که الان ما فحص کردیم و از این علم اجمالی فرض کنین که علم اجمالی باعث انحلال شد، دیگه در شبهات دیگه من باب مثال ما دیگه نیاز نداریم که فرض کنین که یه موضوع جدید از میشود که احداثی برای ما پیش میاد، بریم آیا سراغ دلیلش که این دلیلش چیه، یه مسئله فرض کنین که مثلا جدیدی برای ما پیش میاد، آیا ببینیم که این هم در اینجا حکم در اینجا چیه، قاعده در اینجا، مقتضی قاعده در اینجا چیه، یا فرض کنین که من باب مثال ما به یک عرض کنم حضورتون که عامی در اینجا بر میخوریم، خب وقتی که ما دیگه نمیدونیم که آیا برای این عام مخصصی آمده یا نیامده، وقتی همینقدر ما رسیدیم به یک عرض شود حضورتون که یه سری از یه مخصصاتی که اون سری مخصصات میتوانست علم اجمالی ما را منحل بکند، اضافه بر این مقدار و فحص بر زیادی بر این مقدار در شبهات دیگر و در موارد دیگر، فحص در اونان در چه؟ دیگه بدون دلیل میمونه. همینقدر که ما آمدیم مخصصات و مقیدات را پیدا کردیم و این مخصصات و مقیدات آمد علم اجمالی ما را منحل کرد، پس بنابراین اگر ما به یه عمومات دیگه برخورد کردیم، آیا باید باز درباره مخصصات و مقیدات فحص بکنیم؟ نه دیگه لازم نیست فحص بکنیم.
ما فرض کنیم که ما میبینیم که اگر یه وقت علم اجمالی ما تعلق گرفته باشه که هر عامی که در این کتبی که به ایدینا هست یه مخصص داره، اگر اینطوری باشه خب بله، ما اگر به یه عام میفرض کنیم که دسترسی پیدا کردیم باید دنبال مخصصش بگردیم تا اینکه پیدا کنیم، ولی اگر نه ما همینقدر میدونیم یه سری عموماتی هست و واقعا هم همینطوره، اینطور نیستش که خیال کنیم هر عامی که آمده پشتش مخصص آمده، هر مطلقی که آمده پشت مقید آمده، اینطور نیست. ما اینطوری که علم اجمالی داریم اینه که ما میدونیم یه سری عموماتی که در این کتب مخصص داره، این مقدار ما میدونیم. از 1000 تا عامی که من باب مثال فرض کنید که ما در این کتاب داریم 400 تاش میدونیم خاص پشت سرش آمده. از فرض کنید که 500 تا اطلاقی که در این کتب اربعه وجود داره میدونیم 300 تاش مقید آمده، این مقدار ما میدونیم. حالا اومدیم ما به 300 تا مقید فرض کنید که برخورد کردیم، خب این علم اجمالی ما منحل میشه دیگه. شما علم اجمالی ما به همه عمومات که تعلق نگرفته، همینقدر تعلق گرفته این عموماتی که در این کتب هستن مقیدن دارن مخصص دارن. ما به مقدار مطلقاً اگر فرض کنید که واقعا شخصی که بخواد متفحص تفحص کنه بره دنبال چیز به حد یقین برسه، یعنی بگه من یقین دارم این مقدار مخصص و مقید برای عمومات هستن، اگر ازش سوال بکنن آیا ممکنه در اینجا عامی هم باشه که مخصص داشته باشه، میگه شاید، نمیگه حتما. اما قبلا میگفت چی؟ میگه حتما، میگه حتما خیلی از عمومات چی هم مقید دارن، ولی الان دیگه نمیتونه دست بذاره برای اینکه این عامی که الان فرض کنید که با مطالبهش برخورد کرد که فی کل غنم زکات من باب مثال آیا اینم مخصص داره یا نداره، اگر فرض کنید که ازش پرسید چون یقین او که علم تفصیلی است خورده به یه سری مخصص و مقیدات، این علم اجمالی او منحل شده، بقیه عمومات خارج از علم اجمالی هستن، شبهه بعدی عمل به اونها بدون پس از عام و پس از وجود پس از مخصص و اینها باید کرد، در حالتی که به همچین مسئله فتوا نمیدن. آیون میگن که در هر عامی که عد میشود که مجتهد به اون عام میرسه باید تفحص کنه، پس معلوم میشه این علم اجمالی ما هم مدرک برای وجود فحص نبود. ما میبینیم این علم اجمالی منحل شد ولی هنوز وجود فحص به حال خودش باقیه، پس این مدرک نشد. مرحوم نائینی در اینجا یه جوابی داره، ایشون میفرماین که ما علم اجمالی دو جور داریم، یه علم اجمالی مرسل داریم، یه علم اجمالی معین یا معلم داریم یا معنون داریم. به تعبیرمون علم اجمالی مرسل این است که اون مورد مشکوک که او موجب علم اجمالی شده است، او معنون به عنوانی نشده و معلم به علامتی نشده، مرسله. پس اون که منبع مثال در یه قطعه از غنم ما میدونیم، فرض کنید که منبع مثال این عد میشود که بین 5 تا 10 تا از این قطعه از غنم که اینا موتوی هستن، حالا اون 5 تا تو سفیدا هستن نمیدونیم، تو سیاه هستن نمیدونیم، همینقدر میدونیم 5 تا از این قطعه غنم چیه، اینها عرض شود که موتوی هستن. اینی میگن علم اجمالی مرسل، یعنی اون موردی که اون مورد موجب علم اجمالی شده است و طرف برای علم اجمالی هست، اون مورد معنون به عنوانی نیست، معلم به یک علامتی نیست. یه وقتی میگیم توی سفیدا، یه وقتی نه، اصلا میگیم 5 تا یا 5 تا بین 5 تا تا 10 تا این چیه؟ این در اینجا از کنم که موضوع است. بسیار خوب، در یه همچین موردی چون معنون به یک عنوانی نیست، وقتی که علم تفصیلی ما تعلق گرفته 5 تا فهمیدیم اینو 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 این اینها موضوع هستن، اینها که خارج میشن از تحت قطعه غنم، شبهه نسبت به بقیه میشه که شبهه بدوی میشه. آیا بقیه یعنی اون 5 تای اضافی، آیا اون 5 تای اضافی در اونجا که علم اجمالی بین اقل و اکثره، اون 5 تای اضافی آیا در این قطعه غنم وجود داره یا وجود نداره، شبهه میشه بدوی. در اینجا حکم چی میکنیم؟ حکم به براءت و امثال ذالک. این میشه علم اجمالی مرسل. علم اجمالی معلم این است که این علم اجمالی ما اون مورد نه این که مرسل است، بلکه علم اجمالی ما تعلق گرفته است اولا برا اول به یک عنوانی که اون عنوان داخل در او و در تحت او افراد برای وجوب الاجتناب فرسونی که من با مثال در علم اجمالی وجود داره مثال میزنیشون میفهمن که اگر فرض کنی که علم اجمالی شما تعلق گرفته باشه یه وقتی بر این که من یا 5 تومن به زید بدهکارم یا فرض کنی که 10 تومن، الان این قضیه من، این قضیه منفصله حقیقی من منقسم میشه به دو قضیه، من 5 تومن به زید بدهکار هستم، من 10 تومن به زید چه بدهکار هستم، اما هازا و اما چی و اما هازا. هر قضیه منفصله ای این چیز میشه به دو قضیه حقیقی دیگه تبدیل میشه. خب این در اینجا خودش در واقع دو قضیه از میشود که حقیقی است. این میشه علم اجمالی مرسل، یعنی اولا برای اول علم من تعلق گرفته به دو قضیه حقیقیه. قضیه حقیقی اول بدهکاری من 5 درهم بزه، قضیه حقیقی دوم بدهکاری من 10 درهم بزه، اما هازا و اما هازا، این میشه مرسل. اما علم اجمالی معلم این است که اولا برای اول من به یک قضیه علم من تعلق دارم، من به زید بدهکارم اون مقداری را که در دفترم ثبت است. این دیگه دو قضیه نیست، این یک قضیه است. من اون مقداری که به زید بدهکارم همون مقداری است که در دفترم چه نوشتم. حالا اونی که در دفتر هست منقسم میشه به دوتا، یا 5 تا یا 10 تا. یعنی تو دفتر وقتی که میره نگاه میکنه میبینه عرض میشود که در یه جا مسلم 5 تا فرض کنید که 5 درهم بدهکاره، در یه جا دیگه نگاه میکنه با توجه به خصوصیات میگه 10 تا، گیر میکنه در اینکه آیا 5 درهم قبول بکنه یا 10 درهم قبول بکنه. این میشه علم اجمالی معلم، یعنی این به یک علامت علم اجمالی خورده، به معاف دفتر معنون شده، به معاف دفتر این علم اجمالی، درست شد؟ پس بنابراین این علم اجمالی آمده اون عنوان را وجوب العزم شود که از می شود که احتراز کرده، یا اون عنوان را وجوب الادا کرده، نه اونی که توشه. گفته اونی که در دفتر است اون مورد برای چه علم اجمالی، اونی که در دفتر است اهم از 5 تا و 10 تا است. یعنی اگر آمد 5 تا رو داد، اون 5 تا دیگه از به موافق دفتری که خارج نشده، اون هنوز به موافق دفتر وجود داره. وقتی که به موافق دفتر وجود داشت، پس بنابراین این در اینجا باید به مقدار به موافق دفتر خارج کند مورد را از اطراف علم اجمالی. به موافق دفتر چه 10 تا است، یعنی به موافق دفتر چون 10 تا است، چون در دفتر دیگه علم اجمالی او تعلق داشت، من اونی را که در دفتر هست من نمیدونم چقدر 5 تا دادم، من میدونم بینم به زید و تو دفتر نوشتم، اونی که تو دفتر هست اون مورد برای علم اجمالی منه، اون مورد برای دین منه، و 5 تا خارج کردن اون 5 تا دیگه از به ما دفتر خارج نمیشه، چون علم او تعلق گرفته اولا به ما فی دفتر. پس باید بنابراین مقدار اخراج مقداری باشه که به ما فی دفتر باشه، 5 تا یا 10 تا. 5 تا بده، 5 تا دیگه بده کار بده، اون 10 تا رو بده به آفه دفتر، دیگه از تحت علم اجمالی میاد بیرون، درست شد؟ در ما نحنفی هم همینطوره. این علم اجمالی ما که تعلق گرفته است، علم اجمالی تعلق داشت به ما فی ایدینا من الکتب، این به ما فی ایدینا من الکتب اعم است از اون چی که شما به او ظفر پیدا کردید ابتداعا روز اول و ماه اول، و اونی که ظفر پیدا نکردید، یعنی همیشه همه کتب خوندی، شما رفتی اصول کافی خوندی، تو اون اصول کافی 200 تا مخصص برخورد کردی، حالا تهذیب و بقیه هم مونده. خب ممکنه این 200 تا همون مقدار باشه، ممکنه 200 تا دیگه در تهذیب و استفسار شما پیدا بکنی. پس بنابراین برای این که اون علم تفسیری شما باعث انحلال حقیقی این علم اجمالی بشه، باید بقیه اون کتابی را که این شامل برای مخصصات و مقیدات هست بقیه اون هم چیه؟ تفحص کنی. اذا منحل نمیشه. و فیه اشکال، اشکال قضیه این است که این شخصی که علم اجمالی پیدا میکنه به اون مورد می شود که علم اجمالی او به قول ایشون معلم است یا به قول ما معنونه، این شخص در ذهن خودش چه تصوری از این علم اجمالی داره؟ آیا میشه این شخص تصور کند اگر همون موقعی که ازش میپرسن من باب مثال
یعنی منظورم این است که به ما فی دفتره و به ما فی دفت از می شود که فی کتاب نمیاد یک قضیه خارجی درست کنه منحاز از اون صورت ذهنیه از می شود که آن به علم اجمالی، بلکه همون میان منقسم می کند باز به ما فی نفسه را، اون که تو خودش هست، اون دفتر اون که تو خودشه، او را منقسم می کند باز به دو قضیه حقیقیه. یعنی اصلا عنوان در اینجا نمیتونه کارگر باشه و کارساز باشه. اگر از اول ازش سوال کنن آقا تو میگی که دین من در دفتر بسیار خوب، تو دفتر میدونی چقدره؟ میگه نه تو دفتر یا 5 درهمه یا 10 درهمه، من شک دارم. خب این پس بنابراین به ما دفتر در اینجا چه مسئله رو عوض کرد؟ هیچ. چیکار کرد؟ چون از اولم همین داره میگه دیگه، میگه از اولم یا من 5 درهم بذار بده کام در منتها چیزی که هست این است که یا در ذهنمه یا اونی که از تو دفتره. یعنی اگر از اول ازش بپرسن، یعنی یقین دارد بر اینی که اونی که در دفتر هست، اونی که در دفتر هست اون 10 درهم است و لاغه. اینطوریه؟ اگر بله، اگر اینطوری باشه که ندارد، یعنی جاهل باشه به ما فی دفتر، جهل این به ما فی دفتر که حکم عوض نمی کنه، حکم به ثبوت تعلق گرفته نه به اثبات و به فکری، حکمی که تعلق می گیرد به اداء دین، وجوب اداء دین و بر ذمه این میاره، آیا تعلق گرفته است به دین ذهنی یا به دین واقعی؟ یعنی آیا حکم به جهل این تعلق گرفته یا اونی که به ما فی دفتر واقعا به او تعلق گرفته؟ کدامه؟ اگر بنده فرم با منباب مثال از شما سوال میکنم، اگر من بدانم اینطور که من یا 100 درهم بذارید بدهکارم یا 200 درهم، شما میگه چی؟ میگه که 100 درهم باید بپردازه، در 100 درهم دیگر شبه بعدی پیش میاد به کنار، بسیار خوب. بعد میرم در دفتر نگاه میکنم اینا اصلا هیچی بدهکار نیستم، من باید برم 100 درهم بپردازم؟ این چه حرفیه؟ اصلا حکم تعلق نمیگیرد به جهل، حکم تعلق میگیرد به علم. اگر مکلف عالم به یک موضوعی باشه در اونجا حکم بالا سرش میاد. خب این در اینجا شو از میشاد که اشتباهی در مصداق براش پیش اومده، اشتباهی در اتفاق موجب حکم که نخواهد بود. اگر این بداند فرض کنید که من با مثال در دفتر چقدره، خب این که علم اجمالی نیست. اگر فرض کنید خب این در اینجا از اول اگر ازش سوال کنن خب آقا میدونی به ما فی دفتر چقدره؟ میگه نمیدونم. نمیدونه تو که بر عهده تو وجوبه از میشود که ادای دین نمیاره، خب میری تو دفتر نگاه میکنی بعد میدونی یا 5 درهم یا 10 درهم. وقتی که رفتی نگاه کردی در دفتر فهمیدی، باز میشه اول قضیه یا به 5 درهم تعلق یا بدم 5 درهم به پردازی، در بعدش میشه شبه شبه بعد دیگه. پس اصلا فرقی نمیکنه چه علم اجمالی مرسل چه علم اجمالی محمد، هیچ فرقی نمیکنه. ابتدا فقط فرقش این است که اون ابتدا نیازی به مراجعه به دفتر و دستک اینها نداره، اون بعد دیگه مراجعه به چی کنه؟ مراجعه به دفتر و دستک بکنه. چه فرقی در علم اجمالی کرد؟ علامتی که این افراد داخل در تحت اون علامت هستن، اون علامت انحلال پیدا میکنه. چطور در علم اجمالی مرسل ما گفتیم که منشق میشه به دو قضیه حقیقیه، 5 درهم بدهکاری بذید 5 درهم به 10 درهم دینه بذید، اینم همینطوره داخل در مثل اینکه فرض کنید که میگم هر شخصی که طلبه ای که نحوی است یا هر طلبه ای که معمم هست بعد اونو چیکار کنی؟ اکرام بکنی. خب این معمم بودن، این علامت منحل میشود به 10 تا طلبه ای که الان چه اصلا انجام. اگر این 10 تا 20 تا بودن باز اون معمم بودن که عنوانه، باز اون چی میشه؟ منحل میشه به 20 تا قضیه. اگر معمم در اینجا 50 تا داریم، باز اون از میشود که اکرم کل معمم عالمن، اون منحل میشه به 50 تا قضیه. عنوان خود عنوان موجب حکم نیست، عنوان به ما فی تحته من المصادیق اون موجب برای حکمه. پس بنابراین اون ابتداعا اون از همون اولی که مخاطب القا بکند اون عنوان رو، اون عنوان انحلال پیدا میکنه. این میان عنوان قضیه خارجیه، این انحلال قضیه خارجی، این منحل میشه به قضایه دیگه. پس بنابراین این اشکال به حال خودش باقی. جوابی که ما میتونیم از این اشکال بدیم این است که در اینجا این است که اولا میگیم اصلا ما نیازی به علم اجمالی نداریم، وجوب فرض و سیره عقلائی است و دلیل عقل است و احکام از اونش عقل است، برای اینکه اگر ما شما میشود که فحص نکنی، این واجب میشه به طور کلی کل احکام همه اینا از بین برن و از ثبوت خودش رفع خودش نازل بیاد، چون شرع آمده وجوبه از میشود که با اون دلیلی که آورده برای ادلات هم قضیه یقین نشه و ادله اباحه و غیره. در اصول عملیه دستور لفظی هم که خود سیری و قلالی است. مسئله دوم این که وقتی که ما بدونیم دیدن شارع بر این هست که عامش به قول مرحوم آخون در معرض تخصیصه، اینطور نیستش که فرض کنید 1000 تا عام گفته، ما میدونیم یعنی 1000 تا 900 تا حداقل ما من نام لوعد خص در اینجا چیز بوده، این در اینجا دیدن شارع موجب میشود که عبد بدون تفحص عمل به عام نکنه و عمل به اطلاق نکنه. وقتی که عبد بدون دیدن مولا اینطوره، وقتی که امروز یه حرفی میزنه تا اصلی مخصص میاره، آیا میتونه قبل از اصلانش بره دنبالش؟ نه، صبر کنه. وقتی که ما بدانیم دیدن ائمه کتاب الله و از میشود که روایات بر این است که همه مخصصات و همه مقیدات در اول و در بادی امر نمیارند، پس بنابراین ما به مجرد ظفره به یک عامی با توجه به اینکه اون عام در معرض تخصیص هست نمیتوانیم بهش عمل کنیم. باید بگیم این سیره چیه؟ همین سیره عقلایه و اتکای بر از میشود که دلیل عقل است بر اینکه عبد باید به مقتضای دیدن مولا عمل کنه در مقام اطاعت، به طوری که مورد مؤاخذ واقع نشه. این یک مسئله. و اما مطلب دیگر این که برفرض بگیم علم اجمالی، خب بله، ما عرض می شود که اگر بیایم علم اجمالی رو اینطور بیایم تقسیم کنیم، اینطور ما می دانیم، ما با توجه به خصوصیت مولا می دانیم بر این که عموماتی که یا اطلاقاتی که مولا در مقام و بیان بقا کرده است، ما به علم اجمالی میدانیم که این یک خاصهایی و یک عرض میشود که مقیداتی داره که لو تفحصنا عند ظفرنا به، اگر تفحص کنیم بهش میرسیم. اگر این علم اجمالی داشته باشیم، این در اینجا علم اجمالی رو ملزم میکند به تفحص بر این عامه به خصوص، و رسیدن به خاص موجب انحلال میشه، نرسیدنش هم باز موجب انحلال میشه. و ما چون این نحوه علم اجمالی در اینجا میتونه مدرک برای وجوب فحص باشه. بعد همونطوری که دیروز عرض شد، نظر مرحوم نائینی این است که همون صرف اطمینان به مقدار فحص کفایت میکنن بر این که ما دیگر تفحص نکنیم. وقتی که ما یه مقدار فحص کردیم، اطمینان پیدا کردیم، حالا به یه خاص رسیدیم و شک برامون پیدا شد که مثلا آیا خاص دیگری هم وجود داره در عرض این خاص، یا اینکه از می شود که به خاص نرسیدیم، این مقدار اطمینان کفایت می کند برای اینکه ما دیگر از می شود که وجوب فحص از ما برداشته بشه. این مطلب ایشون.